با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا. سلام میکنم به شما شنونده خوبی که رادیو فردا رو در این بعد از ظهر سرد جمعه در هر کجای ایران که به سر میبرید در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید و به نوعی میزبان ما هستید و البته در این سو هم ما میزبانی شما رو به عهده داریم با شنیدنی هایی که در این مجله خبری فراهم آوردیم براتون. پیش از این که این مجله رو با هم ورق بزنیم اجازه بدید که برای لحظاتی من محمد زرقامی که با شما همراه خواهم بود در طول این مسیر از همکارم نسرین افشار بخوام که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد از اون برمیگردیم با هم ادامه بدیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید اسماعیل زای امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جریان خطبه های نماز جمعه از تشدید جو امنیتی در این شهر انتقاد کرد.
خواسته هم همه مردم همینه که نباید شهر امنیتی بکنن، اصلا عقب ماندگی استان ما و حتی عقب ماندگی کشور ما از همینه که جو امنیتی توی کشور.
نماز جمعه این هفته زاهدان در حالی برگزار شد که مرکز استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد تشدید فضای امنیتی بود. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از بازداشت دو گروه که آنها را وابسته به داعش خواند خبر داد. این خبرگزاری مدعی شد که در میان بازداشت شدگان اتباع افغانستان و تاجیکستان نیز حضور داشتند. این در حالی است که کمیته پیگیری بازداشت شدگان روز 27 دی ماه در گزارشی اعلام کرده بود که در میان بازداشت شدگان هفته های اخیر در استان سیستان و بلوچستان افراد زیادی شناسنامه ندارند و درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه هشدار داده بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت هفته آینده از سوی اتحادیه اروپا افراد بیشتری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم خواهند شد. بر اساس سندی که به رویت رادیو فردا رسیده است، اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه آینده به دلیل مشارکت مستقیم در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان بسته تحریمی جدیدی را علیه 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به تصویب برساند. بر اساس این پیشنویس، عباس نیلفروشان جانشین فرمانده بخش عملیاتی سپاه پاسداران و محمد کرمی از فرمانده ارشد قرارگاه سپاه قدس و استاندار سیستان و بلوچستان کسانی هستند که مشمول تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا خواهند شد. قرار است دوشنبه آینده در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر بسته تحریمی تازه تصمیم گیری شود. همچنین پیش بینی می شود که موضوع افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی نیز مورد رایزنی قرار بگیرد. وزیر خارجه هلند نیز گفته کشورش از اینکه سپاه را یک گروه تروریستی بخواند حمایت می‌کند، اما عملی شدن این موضوع نیازمند تعهد مشترک در میان 27 عضو اتحادیه اروپا است. دو قانونگذار مستقل لبنانی شب پنجشنبه را با درخواست لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ساختمان پارلمان این کشور سفری کردند. نجات اونسلیبا و ملهم خلف هر دو از جمله نمایندگان مستقلی هستند که پس از ده‌ها کشمکش احزاب اصلی لبنان در سال 2022 به پارلمان راه یافتند. با آغاز تحصن این دو، سایر نمایندگان مستقل به دیدار آنها رفتند، اما خبرنگاران اجازه ورود به صحن پارلمان را در طول ساعات شب نداشتند. از بیش از 3 ماه گذشته که میشل اون سمت خود را ترک کرده، هنوز رئیس جمهور تازه لبنان انتخاب نشده است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از نسرین افشار، و اما در ادامه این مجله بعد از ظهر چه خواهید شنید؟ نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض‌ها، با نگاهی به زاهدان که امروز هم شاهد برگزاری نماز جمعه در این شهر و صحبت‌های مولوی عبدالحمید از چهره‌های برجسته مذهبی استان سیستان و بلوچستان بودیم، همراه با فرشته قاضی. همچنین برای شما خواهیم گفت از واکنش هایی که به اقدام پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی، همراه با کیانوش فرید. اما آنچه که در پیامد این تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاهدش بودیم به چه معناست، این مسئله رو برای ما حمیدرضا عزیزی میگه. و اینترنت در ایران، مسئله‌ای که این بار در نشست اقتصاد جهانی داووس هم بار دیگه مطرح شد با مهران کریمی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 4:06 بعد از ظهر هست. بیدرنگ به سیستان و بلوچستان بریم، جایی که مولوی عبدالحمید امروز صحبت‌های بسیاری رو مطرح کرد و بار دیگه این شهر و میشه گفت این استان، به این صورت بگم این استان، شاهد اعتراض‌هایی هم بود. فرشته قاضی با ماست تا برای ما بیشتر بگه.
محمد، امروز زاهدان، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، مردم معترض توی خیابان هستن، دارن شعار میدن، ولی این اعتراضات و نماز جمعه امروز زاهدان در شرایطی برگزار شده که از 2 روز قبل همه ورودی ها و خروجی های شهر زاهدان رو ایست بازرسی گذاشتن، به نوعی ورود ها و خروج ها به شهر رو کنترل میکردن، در داخل خود شهر ایستای بازرسی گذاشته بودن، شهر به شدت فضای امنیتی برش حاکم هست، اما با علارغم این فضای امنیتی که به وجود آوردن، هم نماز جمعه در مسجد مکی برگزار شده، هم جمعیت کثیری از مردم زاهدان در خیابان‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادن. صدای زاهدان رو میشنویم، میریم اونجا، دوباره برمیگردیم.
سیه دیمات زاورات زاهدان اکبر نماز جمعه.
نمیخواد
حکومت بچه کش، نمیخواد
حکومت بچه کش، نمیخواد
این صدای مردم معترض در زاهدان بود. مسجد مکی شعار ماست. این برمیگرده به شایعاتی که طی روز گذشته منتشر شده بود مبنی بر محاصره مسجد مکی، که مولوی مرازهی، مشاور مولوی عبدالحمید، در مصاحبه با ما در رادیو فردا تکذیب کرد، گفت به هیچ عنوان جرأت محاصره مسجد مکی رو ندارن و چنین انقدر بی تدبیر نیستن و به جای اینکه بخوان چنین رفتارهایی بکنن، شهر رو امنیتی بکنن، باید به صدای اعتراض مردم رو بشنون. همطور که گفتم زاهدان این فضای امنیتی داره، اینترنت در این شهر مختل شده، ولی همچنان تصاویر و گزارش‌ها از اونجا منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی. تصاویری از حضور نیروهای نظامی در خیابان‌های زاهدان منتشر شده و پلاکارت‌هایی که معترضان در زاهدان همراه خود دارن با پیام‌هایی حاوی این هستش که خواستار ائتلاف احزاب شدن، میگن جانم فدای ایران، در پلاکاردی زاهدان رو به شب ابی طالب تشبیه کردن. میدونیم که دو روز زاهدان ورود و خروجهاش کنترل میشه، ایست بازرسی هست، امنیتی هست. یه نمازگزار هم روی پلاکاردی نوشته بود که اونا که میخوان زانو زدن ما رو ببینن موقع اقامه نماز بشینن تماشامون کنن. زاهدان امیرخیز ایران. مولوی عبدالحمید هم امروز همونطور که تو خبرها داشتیم در خطبه های نماز جمعه گفته که 15 ایست بازرسی در زاهدان ایجاد شده که به نفع امنیت نیست، خواستار مجازات آمران و عاملان کشتار مردم در جمعه خونه زاهدان باز شده. اشاره کرده به یکی از مجروحان زاهدان که بر سر تیراندازی زخمی شده بود، بعد از 108 روز کما دو روز پیش جان باخته، منصور هرمزی که 24 سالش بوده. مولوی عبدالحمید گفته 80 ساله ها و 90 ساله ها نمیتونن برای جوانان امروزی تصمیم بگیرن. اما این فقط زاهدان نیستش که الان چنین شرایطی رو داره. تصاویری که از راسک منتشر شده نشون میده که مردم توی خیابون‌ها هستن برای حمایت از مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه اونجا که به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، و همچنین مولوی عبدالحمید که تحت فشار شهید حکومت است. صدای راسک رو میشنویم.
مرد دیکتاتور،
مرد
دیکتاتور،
مرد دیکتاتور،
در استان گلستان، آزاد شهر و در شهر گالگیش هم تجمع مردم رو شاهد هستیم در مقابل منزل مولوی گرگیج، امام جمعه اهل سنت سابق آزاد شهر، که در واقع از امام جمعه‌ای برکنار شد از روی حکومت. و الان برخی خبرها از جمله کمپین فعالان بلوچ خبر از ممنوع المنبری و بازداشت خانگی او داده، ما همچنان پیگیر هستیم این خبر رو. مردم اونجا در مقابل خونه مولوی گرگیش نماز جماعت رو خوندن، ما اونجا هم میریم صدا رو میشنویم.
این آخرین پیامه، احضار کنید قیامه، این آخرین پیامه، احضار کنید قیامه.
و برگردیم به زاهدان. امروز با بازداشت یه سری از فعالان اونجا شروع شده در واقع روز در زاهدان. خالد لجه‌ای که 16 سالشه به همراه ابراهیم لجه‌ای که از بستگان خدانور لجه‌ای از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هست، امروز بازداشت شده.
ممنون از تو فرشته قاضی بود که مروری داشت بر آنچه که در زاهدان گذشت. همزمان با تشدید فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از بازداشت دو گروه وابسته به داعش نوشته. این خبرگزاری در جنوب شرقی ایران خبر داده که این خبر رو هم به صورت تکمیلی گفتم با شما در میون بگذارم. اما اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و پس از اون کیانوش فرید با ما خواهد بود تا مروری کنیم بر واکنش ها به قرار گرفتن یا نامیده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک ارگان تروریستی از سوی پارلمان اروپا داشته باشیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
کیانوش فرید با ماست. کیانوش، از تو بشنویم درباره آخرین واکنش‌ها و آنچه که در ارتباط با این تصمیم پارلمان اروپا شاهدش بودیم.
سلام به تو محمد. در پی تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا برای گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در دو روز گذشته، خب مقامات بسیاری در جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن. نه تنها واکنش‌های تون که به اتفاق تهدیدآمیز. بذار از ستاد کل نیروهای مسلح شروع کنم. بیانیه مفصلی رو منتشر کرده که توی این بیانیه میگه این نهاد اروپایی رو ما بگیم پارلمان درمانده اروپا، اینطور خطابش میکنه و میگه این مصوبه مضحکه و هشدار میده که اگر نیروهای سپاه در منطقه نبود، چه بسا همین دولت‌های اروپایی امروز تحت سیطره و پرچم داعش بودن و سران اونها به بردگی گرفته می شدن و تهدید می کنه که حالا با این تصویب این قطعنامه آرامش و صلح منطقه‌ای و جهانی حتما تحت تاثیر قرار می گیره که خب پارلمان اروپا بایستی خودش مراقب عواقب اون باشه. ابراهیم رئیسی رو داشتیم که او پنجشنبه 29 دی ماه در یک جلسه فوق‌العاده هیئت دولت صحبت میکنه و میگه قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا حرکتی از روی 30 ساله و برخلاف قوانین بین الملل و منشور سازمان ملل. آقای رئیسی، نه تنها محمد آقای رئیسی بلکه اکثر این مقاماتی که واکنش نشون دادن اشاره میکنن در صحبت‌هاشون، نوشته‌هاشون، توییت‌هاشون به اعتراضات مردمی در ایران و به عادت همیشه اون رو به دولت‌های غربی نسبت میدن و میگن که آقای رئیسی میگه پس از تلاش ناموفق اتحادیه اروپا، کشورهای مثل آمریکا که این ناموفق بودن در خیابان، حالا به این وسیله میخوان به مردم ایران ضربه بزنن. آقای قالیباف رو داریم، رئیس مجلس شورای ایران. اون میگه در صورت نهایی شدن این اقدام، این مجلس ارتش‌های اروپایی رو میاد و تروریستی اعلام میکنه و میگه مجلس ایران مطمئن باشید مقابله به مثل میکنه و این کاملا منطقیه که ایران دولت‌های اروپایی رو حامی تروریست و ارتش‌های اونها رو در گروه‌های تروریستی در نظر بگیره و هشدار میده با لحن تهدیدآمیز به اینکه از این به بعد شیوه کاملا متفاوتی با اروپایی ها خواهیم داشت در منطقه، با اونها برخورد میکنیم. اروپایی ها بیان خودشون رو از سلطه پنهان استکبار جهانی خلاص کنن، در غیر این صورت هزینه‌اش رو تمام و کمال خودشون باید پرداخت کنن. اجازه بدید یک کوتاه هم بریم درباره صحبت های آقای شریعت مداری صحبت کنیم، مدیر مسئول کیهان، که او هم واکنش نشون میده به عادت همیشه‌اش. او هم از کلمه 30 سال استفاده میکنه و میگه دولت های غربی دچار 30 سال و در پی شکست این اختشاشاتی که در واقع شکست خوردن، حالا دارن اینجا انرژیشون رو مصرف میکنن و میگه که ما مقابله به مثل میکنیم و شوخی هم نداریم و میگه برخوردمون از نوع برخوردی خواهد بود که به هر حال باید شاهد باشن ببینن چه اتفاقی میفته. اتحادیه اروپا رو به یک میگه که در یک اتاق شیشه‌ای نشسته که بسیار شکننده است و در مقابل هر کلوغی که پرتاب میکنه مطمئن باشه که پاسخی از جنس سنگ دریافت میکنه و خب کشورهای اروپایی تاب و تحمل این نامعادله ها رو ندارن. بسیارن کسانی که واکنش نشون دادن، شاید من به یکی دیگه از اونها اشاره بکنم که جبار کوچکی نژاد هست، نماینده رشته، میگه اتحادیه اروپا باید بدونه که تحریم و تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یعنی اقدام بر علیه بسیج و کل نیروهای انقلابی. قطعا مردم و نیروهای مسلح پاسخ سختی به اتحادیه اروپا خواهند داد.
کیانوش، با توجه به فرصتمون که رو به پایانه، بد نیست از این از تو بپرسم که آیا اقدام دیگری رو هم اتحادیه اروپا در دست انجام داره یا به همین اقدام و تصویب این قطعنامه بسنده میکنه؟
ببین، بر اساس سندی که الان به دست رادیو فردا رسیده، اتحادیه اروپا قصد داره که روز دوشنبه آینده یک بسته تحریمی جدیدی رو علیه حداقل 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت مستقیمشون در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به تصویب برسونه. اسامی رو که ما داریم میبینیم، یعنی دیده شده در این سند، از حمید سجادی وزیر ورزش بگیر، از در واقع مصطفی آقا میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی، از عباس میرفروشان جانشین فرمانده بخش عملیاتی سپاه پاسداران، محمد کرمی از فرماندهان ارشد قرارگاه قدس سپاه در سیستان و بلوچستان، این اسامی همه هستن و بله، به احتمال خیلی قوی این هم به تصویب خواهد رسید به عنوان در واقع یک بسته تحریمی تکمیلی.
کیانوش فرید، سپاسگزارم از تو. و اما همونطور که در گزارش کیانوش هم شنیدید، تصویب قطعنامه پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی جمهوری اسلامی، در فهرست گروه های تروریستی جمهوری اسلامی رو به واکنش واداشته. جمهوری اسلامی از عواقب این اقدام میگه، اما اینکه این اقدام تا چه اندازه میتونه عواقبی برای پارلمان اروپا داشته باشه و عواقبی که متوجه جمهوری اسلامی خواهد شد از این اقدام پارلمان اروپا هم باید مورد توجه قرار داد. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان.
به نظر من اقدامی که انجام شد و تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا دست کم 4 پیامد خواهد داشت برای روابط ایران و اروپا. مشخصا در صورتی که این تصمیم در واقع به تصویب شورای اروپا هم بعداً برسه و اجرایی بشه، چون بیشتر تهدیداتی که الان از جانب جمهوری اسلامی هم مطرح میشه در واقع ناظر بر نهایی شدن این بحث هست. یعنی در یک اقدام گام به گامی دارن پیش میرن، مثلا مجلس شورای اسلامی هم به همین شکل یک طرحی رو علیه اروپا تهیه کرده و خب نمایندگان هم صحبت کردن. اما به لحاظ پیامدها، خب قبل از هر چیزی با توجه به این که در واقع سپاه بخش عمده اقتصاد و سیاست ایران رو تحت کنترل خودش داره، تروریستی اعلام شدن سپاه به این معنا خواهد بود که تا زمانی که جمهوری اسلامی به یک شکلی به هر حال به حیات خودش ادامه میده، روابط نرمال بین ایران و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به طور کلی برقرار نخواهد شد. به نظر من این پیامی بوده که حالا حامیان این طرح و اونایی که بهش رأی دادن، حالا در صورتی که تصویب بشه، کشورهای اروپایی به دنبال ارسالش به ایران هستن. در همین راستا در کوتاه مدت نتیجه‌ای که خواهد داشت این خواهد بود که اگر که دو طرف تصمیم بگیرن که مذاکرات برجام را سر بگیرن یا هر نوع مذاکراتی بر سر موضوع هسته‌ای، این مذاکرات پیچیده‌تر خواهد بود از قبل، به خاطر اینکه ما می‌دونیم یکی از عواملی که وقفه ایجاد کرد و در نهایت باعث توقف مذاکرات شد، درخواست ایران برای خروج نام سپاه از فهرست تروریستی آمریکا بود و حالا اضافه شدنش به فهرست تروریستی اروپا طبیعتاً یک مانع جدیدی رو ایجاد می‌کنه که مذاکرات رو پیچیده‌تر خواهد کرد. در سطح منطقه اون چیزی که به نظر میرسه که جنبه اصلی تهدیدات ایران هست در این روزها مربوط میشه به سطح منطقه‌ای در واقع، و اینکه ایران ممکن استش که بخواد از طریق گروه‌های نیابتی خودش به خصوص در کشورهای مثل عراق و سوریه و جاهای دیگه، جاهایی که ارتش‌های اروپایی حالا به هر شکلی حتی نیروهای غیر نظامی وابسته به ارتش‌های اروپایی هم حضور داشته باشن، اقدامات رو علیه اونها انجام بده، مشابه چیزی که علیه در واقع نیروهای ارتش آمریکا در عراق هنوز هم داره انجام میشه از زمانی که به عنوان سپاه به عنوان تروریستی طبقه بندی شده. و نهایتاً ممکن هستش که در صورت اجرای شدن این اقدام یکی از واکنش‌های دیگه ایران این باشه که بره به سمت افزایش همکاری‌ها با روسیه، به خاطر اینکه ما می‌دونیم روسیه به دنبال این بوده که موشک‌های پیشرفته‌تری رو، پهپادهای پیشرفته‌تر و موشک از ایران دریافت بکنه. ایران به دلیل تعداد زیادی به دلیل نگرانی از واکنش اروپا و آمریکا این کار رو انجام نداده، ولی در شرایطی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشه، امکان این هستش که در اون سیاست هم بازنگری بکنه با این هدف که به قول معروف زندگی رو سخت بکنه برای کشورهای اروپایی که حالا این تصمیم رو گرفت.
آقای عزیزی، اصلا تا چه اندازه شما فکر میکنید که این بحث واقعا نهایی بشه و به اجرا در بیاد، با توجه به اینکه بخشی از این کشورها روابطی هم همچنان با جمهوری اسلامی دارن به ویژه در حوزه‌های اقتصادی؟
بله، این بحث خیلی مهمی است، به این خاطر که جدا از جنبه‌های حقوقی که حالا مسائل پیچیده‌ای رو رقم می‌زنه، در سطح سیاسی یکی از کارهایی که میشه گفت ایران در طی 2 اخیر مشخصا انجام داده این بوده که تلاش کرده با برخی از کشورهای اروپایی که حالا مشخصا در موضع روسیه رویکرد متفاوتی رو نسبت به کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان و فرانسه از خودشون نشون دادن، با اونها روابطی رو در واقع رقم بزنه که بتونه به عنوان یک تضمین امنیتی بعداً ازش استفاده بکنه، مثلا با صربستان، با کشورهای اروپا شرقی به طور کلی. و به نظر من سرمایه‌گذاری ایران روی این هستش که با توجه به انتظاری که در اروپای شرقی وجود داره، اینکه در واقع روسیه با توجه به تهدیدی که علیه اروپای شرقی ایجاد میکنه به عنوان تروریستی باید شناخته بشه، حالا ایران از طریق این ارتباطات به یک نوع اینها رو در محصوریت قرار بده و کیس خودش رو به کیس روسیه گره بزنه تا در نهایت این اتفاق حتی اگر که به تصویب کمیسیون اروپا هم برسه، از اجماع لازم برای اجرای شدن در سرتاسر قاره اروپا در واقع یا در سرتاسر اتحادیه اروپا برخوردار نباشه.
و نهایتا اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که آیا واقعا میتونه جای خوشحالی برای معترضان داشته باشه؟ میتونه موضع سپاه رو ضعیف کنه حتی با توجه به اون چیزی که در قطعنامه بهش اشاره شده و ازش به عنوان اصل صلاحیت قضایی جهانی نام برده میشه، درباره این که اگر اقدامات به نوشته این قطعنامه جنایتکارانه ای رو مسئولین یا مقام های ایرانی انجام دادن بر اساس اساس قوانین بین المللی اونها بتونن محاکمه بشن.
مهمترین جنبه این قضیه، مهمترین جنبه این قضیه، جنبه نمادینش هست و اون حمایتی که اروپا داره اعلام میکنه از معترضین. در سطح حقوقی و قضایی مواردی که اشاره شده، من برداشتم این هستش که مثلا اگر یک کیسی مثل کیس آقای مثلا حمید نوری اتفاق بیفته، یکی از افرادی که در این سرکوب ها دخالت داشته باشه وارد اروپا بشه، اروپایی ها ممکن هستش که تصمیم بگیرن که اقداماتی رو انجام بدن و حالا دستگیری و روند قضایی و غیره. ولی با توجه به تحریم های گسترده‌ای که همین الانش هم علیه سپاه وجود داره و کانال های جایگزینی که سپاه به دنبال ایجادش بوده، به خصوص از طریق روابطش با روسیه، از طریق روابطش با چین در سطح منطقه، اثر عملیش به نظر من دست کم در بازه زمانی کوتاه تا میان مدت اثر خیلی قابل توجهی نخواهد بود.
حمید رضا عزیزی بود، کارشناس روابط بین الملل و سیاست خارجی در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مدیر عامل شرکت سایبری و اینترنتی کلاود فلر در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس طی گزارشی اعلام کرده که تحریم‌های واشنگتن مانع دور زدن سانسور اینترنت در ایران شده. در این باره گزارشی بشنوید از مهران کریمی.
روز پنجشنبه متیو پرینس، مدیر عامل شرکت سایبری و اینترنتی کلادفلر در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس طی گزارش اعلام کرد که تحریم‌های واشنگتن مانع دور زدن سانسور اینترنت در ایران شده است. شبکه آمریکایی CNN گزارش کرده که مدیر عامل شرکت سایبری و اینترنتی کلادفلر در مجمع جهانی اقتصاد خبر داد که یک مقام ارشد کاخ سفید که به نامش اشاره نکرد، از او خواست که همان کاری را که در روسیه برای دور زدن سانسور انجام می‌دهد، در مورد ایران نیز انجام دهد. اما او به این مقام ارشد کاخ سفید پاسخ داده که تحریم ها علیه ایران مانع از آن شده که این شرکت بتواند تأسیسات خود را وارد ایران کند. شرکت آمریکایی کلادفلر در سان فرانسیسکو مستقر است و در زمینه مبارزه با حملات سایبری و همچنین دور زدن فیلترینگ اینترنت در کشورهای استبدادی فعالیت می‌کند. این شرکت علارغم تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو، توانست به کمک تأسیسات مستقری که در روسیه دارند، به دور زدن سانسور و دسترسی آزاد به اطلاعات در این کشور کمک کند. همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از جانباختن مهسا امینی، جمهوری اسلامی اینترنت را به شدت محدود و واتساپ و اینستاگرام را فیلتر کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه سپتامبر پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی برای تسهیل دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت، شرکت‌های فناوری را که ابزارهایی برای دور زدن فیلترینگ فراهم می‌کنند، از تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی مستثنا کرد. اما مدیر عامل شرکت سایبری و اینترنتی کلادفلر اقدام‌های اینچنینی از سوی واشنگتن را دیر توصیف کرد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر مذاکره کاخ سفید با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس اکس، برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران منتشر شده بود. همچنین رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی تهران ضمن تایید ورود 800 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران، از رشد زیاد امکان استفاده از این دستگاه در آینده خبر داده است.
مهران کریمی گزارش می‌داد و در پایان بشنوید گفتگوی بابک غفوری آذر رو با مقداد جبلی، برادر دیگر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به تازگی به کانادا پناهنده شده. او درباره دلایل حضور خودش و برادرش در کانادا در ابتدا میگه.
قبل از هر چیز واقعا می‌خوام تسلیت بگم خدمت همه مردم کشورم، به مادران داغداری که عزیزان خودشون رو، جوانهای رعناشون رو در خیابان یا در زندان با گلوله، با باتوم و یا با تناب دار از دست دادن و همچنان هم این بیم وجود داره. واقعا اینها اتفاقاتی که من فکر می‌کنم که در ابتدای عرایزم باید عرض بکنم که ما باید در هر لحظه و از پس هر خبری و تحلیلی به اونها توجه داشته باشیم و این دغدغه بزرگ من است که هیچ موضوعی باعث نشه که از مسائل مهم، از جانهای عزیز جوانان کشورمون محمد بوغنی، محمد قبادلو، حسن فیروزی و تمام کسانی که واقعا جانشون در معرض خطر هست غافل بشیم، از تروریست بودن و تروریستی شناخته شدن سپاه غافل بشیم، از آرمان دادخواهی و مبارزه و اتحاد در این مسیر در واقع اذهان منحرف بشه. اما خب در این حال شفافیت، پاسخگویی و روشن بودن اذهان رو هم لازمه ی حرکت دقیق و سنجیده در مسیر مبارزه میدونم.
و در چه خانواده بزرگ شدید؟ فضای خانوادگی زمانی که به ادراک رسیدید به چه گونه بود، به خصوص در قبال تحولات سیاسی اجتماعی ایران؟
ببینید، خانواده ما دقیقاً در جهت تبلیغاتی که حکومت جمهوری اسلامی انجام میداد در همون مسیر دقیقاً افکارشون هم پیش رفت. یعنی اگر اونها تبلیغ کردن که باید زوبه در ولایت بود، اونها زوبه در ولایت شدن. اگر تبلیغ کردن که فلان کس مثلا رئیس جمهور بشه بهتره، همون آدم رو رأی دادن با من رئیس جمهور. منظورم که نظرشون و عقیدهشون همیشه در جهت آرمانهایی بود که حکومت اونها رو تبلیغ میکرد.
و تحولات چگونه؟ مثلا در قبال تحولات خاصی مثل جنگ ایران و عراق، نوع برنامه